شش بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به شعبه ویژه کارکنان دولت ارجاع شد. معاون حسن روحانی دلایل فنی، سیاسی و امنیتی را دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره شریف اعلام کرد. و واکنش های بین المللی به مرگ آریل شارون ادامه دارد. دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است. خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریت او اشاره شده است. وکیل آقای مرتضوی روز شنبه خبرهای منتشر شده در مورد ممنوع الخروج بودن موکل خود را رد کرد. محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره ایرانی شریف سطح را مسائل فنی و نیز هماهنگی‌های سیاسی و امنیتی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای شریعت مداری گفته از ماهواره‌های تدبیر، شریف سطح و فجر همه در مرحله نهایی و آماده پرتاب هستند و به این ترتیب و متناسب با زمان اتمام تست های فنی به موقع مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. پیش از این برخی از سایت های خبری از توقف پرتاب ماهواره شریف سط خبر داده بودند. رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف روز شنبه نسبت به اعلام خبر درگذشت آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل واکنش های متفاوتی نشان دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آریل شارون را فرمانده بزرگی خواند که یاد او از ذهن اسرائیلی ها پاک نخواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تعهد آقای شارون به دولت و امنیت اسرائیل ستایش کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است در مراسم تشییع جنازه آریل شارون در روز دوشنبه شرکت کند. کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما و جان کری وزیر امور خارجه در این مراسم حضور نخواهند داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز از آقای شارون به عنوان یک وطن پرست اسرائیلی نام برد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و هرمان ون رامپوی رئیس اتحادیه اروپا نیز درگذشت آریل شارون را تسلیت گفتند. گروه حماس اعلام کرده که فلسطینیان از مرگ آریل شارون خوشحال هستند. یک سخنگوی حماس با جنایتکار خواندن آریل شارون گفته دست او به خون مردم و رهبران فلسطینیان آغشته بوده است. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل که از سال 2006 میلادی به دلیل سکته مغزی در کما به سر می برد روز شنبه در 85 سالگی درگذشت. گزارش‌های رسیده از حومه شهر حلب در شمال غربی سوریه حکایت از پیشروی جدید نیروهای طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری به سوی این شهر دارد. بنابراین گزارش نیروهای دولتی روز شنبه منطقه نکارین در نزدیکی حلب را تصرف کردند. همزمان با پیشروی ارتش گزارش‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای مخالف دولت و شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام حکایت دارد. خبرگزاری های بین المللی روز شنبه گزارش دادند که این درگیری روز شنبه در منطقه سراغب در شمال غربی سوریه ادامه داشته است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 میلادی شروع شده است و مخالفان خواستار سرنگونی حکومت بشار اسد هستند. و سرانجام این که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که در ایران فروشندگان مواد مخدر پیک مواد مخدر راه اندازی کردند و این مواد را با سرویس رایگان به مشتریان خود میرسانند. در گزارش این خبرگزاری تأکید شد که فروشندگان مواد مخدر حتی برای مشتریان ثابت خود کد اشتراک صادر کردند و مصرف کننده با تماس تلفنی به توزیع کننده نوع و مقدار مواد مورد نیاز خود را اعلام می‌کند و توزیع کننده مواد درخواستی را با پیک موتوری برای مشتریان خود می‌فرستد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست. مجلس شورای اسلامی در هفته که گذشت 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری های ایران، این 12 وزیر که 2/3 کابینه را تشکیل می دهند از سوی نمایندگان برای حضور در کمیسیون های مجلس و صحن علنی در مجلس حضور پیدا کردند. احضار 2/3 کابینه در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس دولت از حجم بالای احضار و تذکر به وزیرانش انتقاد کرده بود. روحانی گفته بود که حتی بعضی از نمایندگان وزیرانش را تهدید کردند. علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد هم گرفتند. حسن روحانی در واکنش به حجم زیاد احضارها و تذکرها به وزرای کابینه اش گفته بود سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضن بعضی از تقاضاها و درخواستها هم منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. روحانی همچنین گفت از وزرایش خواسته ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. آقای روحانی سه‌شنبه پیش هم درباره احضار وزرا به مجلس گفته بود که نباید از مجلس رنجید و گرچه سوالات فراوان و احضارهای زیاد ممکن است بعضی از وزرا را مکدر کرده باشد، اما نباید شیوه تعاملی را با مجلس از دست داد. در این حال یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بود که سوال حق نمایندگان است و نمایندگان باید از این حق استفاده کنند. مجلس آذر ماه امسال گزارشی منتشر کرد که حاکی از آن است که از تاریخ 1 شهریور تا 7 آذر نمایندگان به رئیس جمهوری و وزیران در مجموع 1429 مرتبه تذکر دادند که وزیر خارجه در گرفتن این تذکرها رکورددار بوده است. از این میان 227 مورد تذکر به رئیس جمهوری بوده. در همین مدت 227 مورد هم نمایندگان از کابینه سوال کرده بودند. اما تعداد زیاد سوالها و احضارهای وزرای کابینه حسن روحانی به مجلس چه دلیلی دارد؟ این سوالی است که در دیدگاه‌های این هفته با 3 کارشناس مطرح کردیم. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس 6 شورای اسلامی که هم اکنون ساکن آمریکاست، علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن، و احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. همونطور که میدونین 12 از وزرای آقای روحانی به مجلس احضار شدن، تعدادشون کارت زرد گرفتن و ازشون سوالهایی شده. آقای موسوی، شما خودتون نماینده مجلس 6 بودید. در دورانی که شما نماینده مجلس بودید، احضار وزرا به چه صورت بود به مجلس و در چه صورتی وزرا به مجلس احضار میشن؟
روال معمولا اینجوری بود که اول نماینده ها سعی کردن مکاتبه کنن، صحبت بکنن، چون هر وزیری توی مجلس یک معاون پارلمانی داره، یعنی معاون وزیر داره که مرتب میاد مجلس تردد میکنه و هم یه مدیر کل داره، باز اونم میاد میره و علاوه بر اون مکاتبه میکنن و افرادی خلاصه در ترددن. نهایتا به یک تذکری در واقع ختم میشد و بعد از اون اگر نتیجه نمیداد، مثلا این رفت و برگشت به سوال و نهایتاً بحث استیضاح که حداقل 10 نماینده رو شامل میشد، روال در واقع به این شکل بود.
شما زمانی که نماینده بودی تعداد وزرایی که احضار شدن به مجلس چه تعداد بود و آیا تا حالا در مقایسه با الان که از دولت آقای روحانی تعداد نماینده احضار شدن شبیه بود آمارش؟
حالا هیچ وقت کار آماری رسما اعلام نشد از طرف مجلس، جای دیگه من حداقل ندیدم اینها رو، ولی بعضی از خبرنگارا و بعضی از روش کار کردن گفته میشه که مجلس ششم در طول 4 سال 1265 تا این حدودا در واقع سوال مطرح شده. مجلس هفتم 1916 تا هشتم فقط اون 2 سال اولش 1750 تا سوال در واقع چیز شده و این نشون میده که در مقایسه اگه بخوام ببینیم بیشتر زمانی این سوالات در واقع اوج گرفته که بین مجلس و دولت اختلاف نظرها در واقع بالا میگیره. همینجا معلوم میشه که مثلا اون مجلس هفتم اون 1916 تا سوالی که مطرح میشه بیشترش مربوط به اون 2 سال آخره در واقع دوره دولت آقای خاتمی بوده، به اونها مربوط میشه، یعنی وزرای مربوط میشه به آقای خاتمی. و یا مثلا بخش دوره اول آقای احمدی نژاد این شکلی نبوده. به محض اینکه اختلافات بالا میگیره نهایتاً سوالاتی که به دوره آقای احمدی نژاد در مجلس اصولگرا میشه اینها بالا میگیره، حتی منجر به این میشه که نهایتاً که خیلی هم کم سابقه است این داستان، از خود رئیس جمهور هم در واقع رئیس دولت سوال میشه، آقای احمدی نژاد مجلس در واقع احضار میشه. ولی خیلی عجیب هست تو همین 3 ماه، یعنی از شهریور ماه تا 6 آذر، آماری که گرفتن نزدیک 300 تا، در واقع بین 277 تا اون تاریخ، حالا تو این یک دو هفته هم که خیلی بیشتر در واقع شده، از وزرای دولت آقای روحانی در واقع سوال شده و یک مقدار به نظر میاد در صورت با دقیق بخواد مقایسه بکنیم، خیلی خیلی زود روابط بین مجلس و دولت تنش آلود شده. البته این هم نباید از نظر دور داشت که این شاید شامل کلیت مجلس هم نمیشه، بیشتر بخشی از مجلس که جبهه پایداری هست که خیلی هم سر و صدا دارن از طریق رسانه‌ها، در واقع بزرگ میکنن کار رو، اینها مطرح میشه، ولی در صورت همینیش هم خیلی به نظر میاد عادی نیست.
آقای رمضان پور، شما در این باره چه فکر میکنین؟ آیا شما تنش میبینید در روابط دولت آقای روحانی و مجلس؟
من با این نظر آقای موسوی موافقم که این مسئله رو بیشتر یک اقلیتی در مجلس دارن دنبال میکنن، و اگرچه این اقلیت انقدر زینفوز هست با توجه به حمایت هایی که از بیرون از مجلس از طرف چهرهای نزدیک به تندروها و همینطور برخی از رهبران اصولگراها میشه، که بتونه در مجلس یک تعدادی رو در حدود مثلا 110 نفر تحت الشعاع قرار بده، ولی به هر حال اون بخشی از مجلس که فعال هست در مطرح کردن این سالها و در کارت زرد دادن به وزرای آقای روحانی، به نظر من باقی مانده های در واقع حامیان آقای دولت آقای احمدی نژاد هستن در مجلس، که همچنان اون کار رو دارن دنبال میکنن و در واقع به نوعی دارن انتقام اون شکست در انتخابات رو از دولت میگیرن و متاسفانه از شیوه‌ای استفاده میکنن، مثل انتشار همین اطلاعات نادرستی که در مورد آقای جنتی و یا مثلا خواندن یک خواننده زن منتشر کردن، تا اینکه مثلا رأی‌گیری رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین من فکر میکنم که هنوز ما باید باز هم ببینیم که این بقیه مجلس این همراهی رو خواهد کرد با این اقلیت یا نه. به هر حال این مسلم است که هم این اقلیت در مجلس تا الان موثر بوده و هم یک تغییر جهت تدریجی که در 2 ماه گذشته در رهبران اصولگرا و تندروی که انتخابات رو باختن شکل گرفته، برای اینکه طرح تبلیغاتی خودشون برای انتخابات مجلس رو از درون همین مجلس و ایجاد تقابل به دولت و مجلس شروع
بکنه. آقای مهرابی، آقای موسوی خوینی و آقای رمضان پور اشاره کردن به اقلیتی در مجلس که مسئولیت سوال از وزرا و به گفته ایشون تنش رو بر عهده دارن. چقدر شما با این مسئله موافقید و اصولا این اقلیت چقدر نفوذ دارن؟
نشون میده که حداقل به لحاظ سیاسی این اقلیت تونستن که فضای مجلس رو در دست خودشون بگیرن، و تاکنون به هر حال همین که 3 وزیر دولت آقای روحانی به تعبیر رایج کارت زرد گرفتن و کلیت مجلس پاسخهای اونها رو قانع کننده ندونستن، طبیعتا نشون میده که به نوعی اداره مجلس از دست هیئت رئیسه مجلس چهرهای معقولتری رو نسبت به چهرهای گروه پایداری تشکیل میدن خارج شده. از سوی دیگه به هر حال معمولا در این گونه مواقع که دولتی بر سر کار میاد که مطلوب نهادهای خارج دولت مانند سپاه یا نهادهای زیر نظر رهبری نیست، معمولا مکانیزم‌های مختلفی برای برخورد با این دولت طراحی میشه، که به هر حال مطلوب ترین لاهش به لحاظ تبلیغاتی برخورد از طریق مجلس هست، چون مجلس هم به نوعی به صورت دیگری رأی مردم را داره و طبیعتاً هزینه کمتری داره برخورد مجلس با دولت تا برخورد قوه قضاییه و دیگر نهادها در دولت، چون به هر حال اونها هم میتونن این رو توجیه بکنن که مجلس هم نماینده مردم هست. و به لحاظ تاریخی هم بیان شد شواهدهایی که وجود داشته در طرح سوال از وزرا و در خود دولت آقای احمدی نژاد هم معمولا پیش میومد که در یک هفته 10 یا 12 وزیر به مجلس برن، ولی در دولت آقای روحانی یک رویه شده و هر هفته تعداد زیادی از وزرا فراخون نمیشن به مجلس برای سوالهای متعدد، و طبیعتا تجربه مجلس 5 و یا مجلس 7 ثابت کرده که این برخورد، این احضارها هم مقدمه ایست برای برخوردهای بعدی و مواردی مانند استیضاح وزرا.
آقای موسوی خوینی، شما فکر میکنید که تعداد این سوالهای زیاد مجلس از وزرای آقای روحانی به چه معناست و رابطه دولت آقای روحانی و مجلس تا الان چطور بوده؟
البته هنوز نمیشه به اصطلاح به صورت کلی گفت کلیت مجلس با کلیت دولت دچار مشکل شده و این سوالاتی که داره طرح میشه رو معنا بکنیم به این که مجلس کلن دیگه در واقع رابطهش داره بد میکنه و میخواد همین تنش ها دائمی ادامه داشته باشه. فعلا اون اقلیت هست که داره این تلاشش رو میکنه که سعی میکنه بقیه فضای مجلس رو تحت تاثیر قرار بده. نمیشه کلی قضاوت کرد، اما اگر همینجوری در واقع ادامه پیدا بکنه و با توجه به این که این سه ماه درست سه ماه اول دولت آقای روحانی بوده و همینطور که داریم پیش میریم به انتخابات بعدی مجلس میریم و اینها میرسیم، اگر همینجوری تداوم پیدا بکنه ممکنه نهایتاً در یک بازه زمانی طولانی تری معناش در واقع این بشه که اساساً برای انتخابات بعدی همونطور که آقای رمضان‌پور گفتن در واقع میخوان از همین مجرا رقابت‌ها رو در واقع شکل بدن و گذشته از اون که بخشی از این به اصطلاح فعالیت‌ها ناشی از عصبانیتی بوده که شکستی بوده که در انتخابات قبلی در واقع به اونها وارد شده ولی معطوف به انتخابات بعدی بشه. ولی بازم همونطور که عرض کردم نمیشه از حالا قضاوت زودهنگام داشت، زمینی که خیلی از این سوالا اساساً سوالایی نیست که جنبه‌های در واقع تبلیغاتی به خودش بگیره، جنبه سیاسی به خودش بگیره. شما اگه دقت کرده باشین همین سه تا کارت زردی هم که داده شد، دو تاش که کاملاً سیاسی هست، وزیر علوم که مشخصاً معلوم شد برای چی، اساساً بحث‌های تخصصی توش نبود، راجع به اون انتصابات بود که اونها هم در واقع پاسش مشخص بود، وزارت ارشاد هم همینطور، حتی وزارت اقتصاد رو هم بعدها من خودم خوندم آقای پزشکیان مصاحبه مشخصی کردن و گفتن که منظورشون خود وزیر نبوده، یک نوعی علامت سیاسی به دولت بوده و مسائلی که در تو استاندارا و چیزای دیگه می‌خواستن در واقع سیگنالی بفرستن، بنده خدا آقای وزیر اقتصاد رو این وسط هدف قرار دادن. در صورت یعنی جنبه‌های سیاسی بیشتر به خودش گرفته، بقیه وزرایی که در واقع ازشون سوال شده خیلی در واقع جنبه سیاسی و تبلیغاتی به این شکلی پیدا نکرده، در نتیجه فعلا نمیشه اینو واقعا یه معنای کلی براش فعلا ازش درآورد.
آقای مهرابی، همونطور که آقای موسوی خوینی اشاره کردن، سه وزیر، وزیر ارشاد، وزیر علوم و وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفتن. کارت زرد آیا پدیده جدیدیه یا قبلا در دولت‌های قبلی هم نمایندگان مجلس به وزرایی که ازشون سوال می‌کردن و سوال‌ها قانع کننده نبود می‌دادن؟
این حالا عنوانی که رایج شده تحت عنوان کارت زرد با تغییر آیین نامه مجلس صورت گرفته و عملا به این شکل به هر حال در اواخر مجلس هشتم بود که شکل اجرایی پیدا کرد و در دولت آقای احمدی نژاد هم تعدادی از وزرا به این ترتیب کارت زرد گرفتن، ولی خب چون اواخر دولت آقای احمدی نژاد بود عملا خب این موضوع تبدیل به استیضاح وزیر نشد. بر اساس تغییری هم که در آیین نامه مجلس صورت گرفت، آیین نامه به این شکل اصلاح شده که پس از اینکه نماینده سوال خود را مطرح کرد و وزیر پاسخ داد، مجلس رأی گیری میکنه که آیا به درخواست نماینده، اگر نماینده قانع نشده بود، مجلس رأی گیری میکنه که آیا کلیت مجلس هم پاسخ وزیر را قانع کننده دونسته یا نه، و پس از اینکه سه بار وزیری به هر حال نتونه در پاسخ به سه سوال مجلس را قانع بکنه، به صورت اتوماتیکوار استیضاح میشه وزیر.
آقای رمضان‌پور، آقای حسین صبحانی نیا نماینده نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که سوال از وزرا و کارت زرد مجلس قانونیه و این حق نمایندگان هست. شما فکر میکنید که در مقابل این کارت زردها، این سوالهای متعدد از وزرا چه تأثیری روی عملکرد وزرا خواهد داشت؟
اتفاقا من فکر میکنم دلیل اصلی این سوالها، این کارت زردها، همون تحت تاثیر قرار دادن عملکرد وزرات. همونطور که آقای موسوی هم اشاره کردن، مثلا یک مسئله مهم هم در مورد وزارت علوم، هم در مورد وزارت کشور و هم در حوزه مثلا نهادهای مربوط به معاونت ریاست جمهوری فشار دولت روی انتصاب‌های افراد بوده. این معنیش اینه که در واقع به طور مشخص این اقلیت هدفش اینه که جلو سازماندهی دولت رو بگیره. یعنی سوال حق قانونی نماینده است، درسته، ولی وقتی که دولت اقدامی یا برنامه‌ای رو انجام بده، در حالی که این بخش عمده سوال‌ها ما الان اگر نگاه بکنیم به دو مسئله برمیگرده. یه مسئله برمیگرده به انتصاب‌ها که معنیش اینه که یعنی به محض اینکه شما یک مدیری رو قرار دادید بدون اینکه حالا اقدامی لزوماً وزارتخانه انجام داده باشه که خلاف قانون باشه. نکته دوم برمیگرده به عمده اعتراضاتی که بعد از مطرح شدن بودجه مطرح شد و گروه زیادی از نماینده‌ها، در واقع گروه زیاد که نه، اگر دقیق‌تر بگم گروهی از نمایندگان در بعضی از استان‌ها حتی تهدید کردن به استعفا، که این هم باز یک اقدام خلاف عرف در واقع نمایندگی بود، برای اینکه معنای بودجه اینه که یک دولت داره میگه من اینقدر دارم، اینقدر میتونم هزینه بکنم. اگر قرار باشه که نماینده استعفا بده، که یعنی که اونم در شرایطی که میدونن که وضع بودجه کشور چیه، کاملا مشخصه که این فشار سیاسیه. یعنی این رفتار رو مجلسی داره انجام میده که تا پیش از این با دولتی روبرو بود که اون دولت هیچ کدوم از معید در واقع مصوبات قانونی مجلس رو رعایت نمی کرد. از نظر زمان حتی میتونست یک وزارتخونه رو بدون وزیر رها بکنه. این همه مصوبه داره که خود رئیس مجلس مجبور بود لغوش بکنه، ولی هیچ اقدامی نمی کرد. ولی یعنی اگه مقایسه بکنیم، یعنی لحن سخن گفتن با اون دولت در مجلس خیلی معتدل‌تر بود تا این سخنانی که الان گفته میشه. بنابراین من فکر میکنم مسئله ایفای حق نمایندگی نیست، مسئله اینه که یک گروه سیاسی داره بخشی از اون اهداف خودش برای جلوگیری از استقرار دولت آقای روحانی و برای انجام بعضی از تبلیغاتی که برای انتخابات در آینده نیاز داره رو از طریق تحت فشار دادن قرار دادن وزرا دنبال میکنه.
آقای موسوی، به نظر شما مجلس تا چه حد میتونه روی انتصاب‌های داخلی توی وزارتخانه‌ها نظر بده و نظارت داشته باشه؟ خب همینطور که خودتونم مثال زدید، آقای رمضان‌پور هم اشاره کردن در مورد انتصاب‌هایی که در وزارت علوم بوده، مجلس سوالاتی کرده و تذکری داده به آقای فرجی دانا. تا چه حد جزء اختیارات مجلسه؟
من قبل از این فقط یک نکته تذکر بدم که اون سه تا کارت زردی که آقای مهرابی هم فرمودن، آیین نامه عوض شده تو مجلس اصولگرا، اوتوماتیک تبدیل میشه به استیضاح. بازم یه شرط داره، حتما 10 تا نماینده باید امضا بکنن استیضاح به اصطلاح وزیر رو. یعنی حتی سه تا کارت زرد هم اگه بهشون بدن، مثلا چند چون میدونن یه نماینده میتونه سوال کنه از هر وزیری، یه نماینده سه بار کاری بکنه کارت زرد بگیره، باز اوتوماتیک تبدیل نمیتونه بشه مگر اینکه باز 10 تا نماینده بیان پای یه استیضاح رو امضا بکنن. در اصل اینم این بند هست، چون این گذاشته بودن برای اینکه در واقع نماینده‌ها مستقیم سراغ استیضاح نرن، یه روالی در واقع طی بشه که متاسفانه این نشد. همین هفته پیش خودتون دیدید که مستقیما وزیر تجارت صنعت رو استیضاح در واقع امضا کردن، ولی خب حالا پس گرفتن. در ارتباط با انتصابات که فرمودید، من فکر می‌کنم نماینده‌ها هیچ وقت روال در واقع نبوده بیان دخالت مستقیم بکنن، جزء حقوق نمایندگی در واقع نبوده دخالت در حوزه قوه مدیریه بکنن توی انتصابات. اما مشورتاً به عنوان مجموعه‌ای که با مردم در تماس هستن، نظرات رو در واقع منتقل می‌کردن. فکر می‌کنم دولت آقای روحانی اتفاقاً بیشترین مشورت رو از این مجلس در واقع گرفته، که حتی قبلاً هم سابقه نداشته. در حتی دوره‌ای که من خودم مجلس یادم هست، دوره اصلاحات بود، آقای خاتمی، آقای وزیر کشور، فسونده آقای موسوی لاری بودن، انقدر در واقع از نمایندگان معمولا نظر نمیخواستن بگن، 3-4 تا پیشنهاد بدن بین اونها استاندارا رو در واقع انتخاب کنن. اینجا این کار رو دولت آقای روحانی انجام داده و فکر کنم اوجش بوده، ولی خب باز هم همونطور که دوستان گفتن دارن از این اهرم به عنوان یک اهرم به اصطلاح فشار سیاسی استفاده میکنن که حداکثر نتیجه رو بگیرن، برای اینکه اون نظمی که دولت باید بیاد مستقر بشه و با اقتدار برنامه‌هاش رو بتونه بر اساس نیروهایی که میخواد بچینه پیش ببره، اون رو در واقع به هم بریزن. و اینه که مسئله انتصابات رو سعی میکنن از طریق سوال و اینها ازش به عنوان فشار استفاده کنن.
من میخوام به عنوان آخرین سوال از هر سه مهمان برنامه در مورد پیشبینیشون در مورد آینده روابط مجلس و دولت آقای روحانی سوال بکنم. آقای رمضان‌پور، آقای روحانی گفته که نباید از احضار وزرا به مجلس رنجید و نباید شیوه تعاملی رو با مجلس از دست داد. فکر میکنید که اگر که این روند احضار نمایندگان به مجلس، کارت زرد، احتمالاً استیضاحش حرفشون ادامه پیدا بکنه، موضع آقای روحانی چقدر عوض خواهد شد و روابط مجلس و دولت چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که آقای روحانی به خوبی متوجه شده که هدف این اقلیت در مجلس ایجاد تنش هست بر سر موضوعات مختلف میان مجلس و دولت. به همین دلیل نمیخواد اجازه بده که با جدی گرفتن این تذکرات و سوالها، حتی اگر به استیضاح و حذف وزرا هم برسه، به این تنش دامن بزنه. بنابراین من فکر میکنم برای آقای روحانی چندان مشکل نخواهد بود، حتی اگر وزیری از او رو حذف بکنن، وزیرای بعدی رو به جای اونها بذاره، همونطور که تا الان هم در این زمینه به سرعت عمل کرده. بنابراین من فکر میکنم که چندان این خواسته اقلیت مجلس برای ایجاد تنش در این زمینه مؤثر نخواهد بود و دولت آقای روحانی ترجیح داده که به جای این تنش فعلا متکی باشه به اختیاراتی که خودش در دولت داره و میتونه بر اساس اونها عمل کنه.
آقای مهرابی، شما پیش بینیتون چی خواهد بود از روابط دولت و مجلس در آینده؟
با روندی که پیش میره فشارهای مجلس بر دولت افزایش پیدا میکنه، ولی خب طبیعتاً آقای روحانی در مقابل این فشارها بعید دست به اقدامات تنش‌زایی بزنن و بیشتر سعی میکنن همون برنامه خودشون رو پیش ببرن. ولی به صورت عملی طبیعتاً بسیاری از هواداران دولت با این فضا احتمالاً تصمیم میگیرن که برای انتخابات مجلس آینده کاندیدا بشن و طبیعیه که به هر حال دولت هم از این استقبال میکنه که مجلس آینده مجلس معتدل‌تری نسبت به این مجلس باشه تا بتونه برنامه خودش رو پیش ببره، هرچند که به هر حال ممکنه ترکیب کلی مجلس معنیشه حفظ بشه.
آقای موسوی، شما به عنوان جمع‌بندی چه آینده‌ای پیش بینی میکنید برای روابط دولت آقای روحانی با مجلس و این احضارها و کارت زردها احتمالاً به دولت آقای روحانی، فکر میکنید در آینده چگونه خواهد بود؟
بله، فکر میکنم بهترین راه همون بود که در واقع آقای روحانی اعلام کردن در حمایتشون از وزیر ارشاد که گفتن اوکی سمفونی رو چون جز وعده هاشون تو ریز برنامه هاشون بوده اینها رو اجرایی خواهند کرد ولو کارت زرد بگیرن، از اینجور چیزها هستش. فکر میکنم ادامه این راه در واقع نتیجهش این خواهد شد که یک عده نماینده، یعنی مردم بدونن که عده برای ایجاد تنش و استفاده از این ابزار قانونی و حق نمایندگی برای ایجاد فشار و برنامه سیاسی دارن این کار رو میکنن و خودشون رو نزد مردم و افکار عمومی در واقع تابلو میکنن. اون وقت اگر خیلی توجهی به این نوع در واقع فشارها نشه و برنامه ها همون برنامه های انتخاباتی که تو کمپین های انتخاباتشون اعلام کردن اینها رو یکی یکی با آرامش در واقع پیش ببرن، در انتخابات بعدی اون وقت پاسخ اونها رو مردم یعنی ارزیابی خواهند کرد این عمل کرد رو که چقدر تونستن کمک خاص در واقع راستای خواست مردم اینها حرکت بکنن. و من فکر میکنم به همین ترتیب احتمالاً پیش خواهد رفت. ممکنه حالا در تک مواردی مشکلاتی هم در ارتباط وزرا پیش بیاد، ولی فکر میکنم این روند به اصطلاح خوبی خواهد بود.
من فقط یک نکته رو میخوام اشاره بکنم اگر فرصت باشه.
خواهش میکنم آقای رمضانپور بفرمایید.
من فکر میکنم که هیئت رئیسه با این موضعی که آقای لاریجانی گرفت در مورد آقای مطهری داره نشون میده که به این نتیجه رسیده که باید این شرایط رو تا حدی تحمل بکنه. البته من فکر میکنم که خود دولت هم به این نتیجه رسیده که مسئله رابطهش با مجلس رو باید قدری سازماندهی دقیق تری بده تا این امکان از گروه های در واقع در اقلیت مجلس گرفته بشه که با دادن اطلاعات نادرست در واقع مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای موسوی، شما چیزی میخواستید بگید؟
من قبول دارم این فرمایشی که رمضان پور گفتن که به اصطلاح بایستی دولت هم یه مقدار تلاش بیشتر بکنه، معاونت پارلمانی آقای انصاری و مجموعه شون با تلاش بیشتر بکنن، با کلیت مجلس، با هیئت رئیسه تعامل بیشتری داشته باشن که اون اقلیت نتونن در واقع به نمایندگی تمامیت مجلس اینجور تنش‌ها در واقع ایجاد بکنن.
ممنون از شما که با این برنامه همراه بودید. ممنون از هر سه مهمان برنامه: علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در آمریکا، علی اصغر رمضانپور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن، و همینطور احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. اگر درباره برنامه دیدگاه‌ها نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با ایمیل ما تماس بگیرید: didgah@radiofarda.com. همچنین میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید: 2042 02 21 12 21
12. من فرین آسمی هستم و تا برنامه دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.